سلام و وقت بخیر. در آغاز خبرها با من امید مرزبان. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از اسرائیل خواسته است که به طور فوری بمباران غزه را متوقف کند. ترامپ در پیام روی تروث سوشال شبکه اجتماعی وابسته به خودش دیشب نوشت که اسرائیل باید فوراً بمباران غزه را متوقف کند تا بتوانیم افراد را که نزد حماس گروگانند رها کنیم. حماس که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا یک گروه تروریستی دانسته می شود، ناوقت دیروز جمعه بخشای از طرح پیشنهاد شده صلح از سوی آمریکا را پذیرفت، اما درباره این که اسلحه خود را به زمین بگذارد چیزی نگفت. رئیس جمهور ترامپ در ادامه پیام خود نوشته است که درباره جزئیات این طرح بحث می شود، اما این طرح تنها مختص به غزه نیست، بلکه برنامه جامعه برای صلح شرق میانه است که مدت طولانی در تلاش رسیدن به آن بودیم. پیش از این رئیس جمهور ترامپ هشدار داده بود که اگر حماس تا یک شنبه به این طرح پاسخ ندهد، با عواقب ناگوار مواجه خواهد شد. دونالد ترامپ هفته گذشته در قصر سفید میزبان بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل بود. طرح پیشنهادی صلح نیز پس از همین دیدار مطرح شد. وزارت خارجه هند اعلان کرده است که قرار است روز پنجشنبه 9 ماه اکتبر امیر خان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان به دهلی نو سفر کند. رندیر جیسوال سخنگوی وزارت خارجه هند دیروز در یک کنفرانس خبری همچنان گفت که مقام‌های این کشور با حکومت طالبان در تماسند و به کمک‌های بشری خود با افغانستان ادامه می‌دهند. پیش از این شورای امنیت سازمان ملل متحد ممنوعیت سفر بر امیر خان متقی را به خاطر سفر به هند لغو کرد. متقی و شمار دیگر از مقام‌های برجسته طالبان در فهرست تحریم‌های سازمان ملل متحد قرار دارند. روزنامه فاینانشل تایمز گزارش داده است که پاکستان از آمریکا خواسته تا در گوادر یک بندر تجارتی بسازد و فعالیت آن را به پیش ببرد. این تقاضا را آصف منیر لوید رئیس اردوی پاکستان مطرح کرده است. منیر همراه با شهباز شریف صدر اعظم پاکستان ماه گذشته در قصر سفید با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ملاقات کرد. با گزارش فاینانشل تایمز پیشنهاد پاکستان این است که ایالات متحده بندری را در گوادر در ایالت بلوچستان بنا کند تا به منابع طبیعی پاکستان دسترسی پیدا کند. وزارت خارجه آمریکا، قصر سفید و وزارت خارجه پاکستان تا حال در این باره چیزی نگفتند. ایالت بلوچستان واقع در سواحل بحیره عرب با افغانستان و ایران نیز هم مرز است. و تیم کرکت افغانستان در دومین بازی 20 اوره در برابر بنگلادش شکست خورد. این بازی دیروز در امارات متحده عرب برگزار شد. تیم افغانستان برای حریف 147 رنز هدف تعیین کرد و بنگلادش توانست در آخرین اور به این هدف برسد و پیروز شود. به این ترتیب افغانستان با تفاوت 2 ویکت در این بازی شکست خورد. بازی نخست این سلسله بین افغانستان و بنگلادش روز پنجشنبه برگزار شده بود. انتظار می رود سومین بازی 20 اوره این سلسله روز یکشنبه برگزار شود. شنونده رادیو آزادی هستین و حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. حماس بخش های از طرح صلح آمریکا در غزه را پذیرفت. ترامپ از اسرائیل خواست حملات بر غزه را فوراً متوقف کند. خبرنگاران که در زندان طالبان بودند میگویند از آنها اعتراف‌های اجباری گرفته شده
و آزار روانی و جسمی تا جایی بود، تا حدی بود که بسیار از مردم مجبور می‌شدند چیزهایی را بگویند و اقرار کنند که اصلا کار انجام ندادند.
قطع اینترنت چقدر بالای قیمت مواد خوراکی در بازارهای افغانستان تأثیر گذاشت؟
قد بودی آرد پیش از 14-30 روپه بود، وقتی اینترنت قطع شده بود 15-20 روپه شده بود.
گشایش گذرگاه انگور ده. از تجار میپرسیم که چرا بازگشایی این بندر تجارتی مهم است.
هم کروی شما دو نفر نیش کم بشه دیگه انگور یاده که زیر جای وسطی پاکستان است که پنجا و با طرف های اینجا نزدیک است که انگور یاده خیلی خوب است بود، خیلی تاثیر بزنان دارم.
در کنار گزارش های دیگر، پیام هایی را که شما از طریق واتساپ به رادیو آزادی فرستاده اید نیز در این برنامه جا داده اید.
از رفتن زنها به دفترات و مؤسسات خیریه با اجازه اسلام ما منعیس یک جوان وطن حمایت میکنیم و همیشه در کنار شما هستیم و بودن از جا در کنار ما به ما افتخار است.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی را بر علاوه امواج کوتاه روی وبسایت ما هم به طور زنده بشنوید. همچنان میتونین اپلیکیشن ما را از اپ استور یا گوگل پلی دانلود کنین. در این اپلیکیشن خیلی ساده، فقط با یک کلیک برنامه های رادیو آزادی را صاف، ساده و بدون سانسور بشنوید. اکنون میپردازیم به یکی از خبرساز‌ترین تحولات در شرق میانه، جنگ در غزه. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از اسرائیل خواسته که به طور فوری بمباران غزه را متوقف کنه. ترامپ در پیام روی تروس سوشال، شبکه اجتماعی وابسته به خودش، دیشب نوشت که اسرائیل باید فوراً بمباران غزه را متوقف کند تا بتانیم افرادی را که نزد حماس گروگانند رها کنیم. حماس که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا یک گروه تروریستی دانسته می شود، ناوقت دیروز جمعه بخشی از طرح پیشنهاد شده صلح از سوی آمریکا را پذیرفت، اما درباره اینکه اسلحه خود را به زمین بگذارد چیزی نگفت. رئیس جمهور ترامپ در ادامه پیام خود نوشته است که درباره جزئیات این طرح بحث می شود، اما این طرح تنها مختص به غزه نیست، بلکه برنامه جامعه برای صلح شرق میانه است که به گفته او مدت طولانی در تلاش رسیدن به آن بودیم. نکات عمده طرح پیشنهادی صلح از سوی آمریکا اینها اند: حماس باید تمام گروگان‌ها را رها کند، اسلحه خود را به زمین بگذارد و قدرت را به گروه‌های تکنوکرات واگذار کند. در بدل اسرائیل باید حملات خود بر غزه را توقف دهد، نیروهای نظامی خود را از غزه بیرون سازد و تلاش برای بازسازی غزه را آغاز کند. پیش از این رئیس جمهور ترامپ هشدار داده بود که اگر حماس تا یک شنبه به این طرح پاسخ ندهد، با عواقب ناگوار مواجه خواهد شد. دونالد ترامپ هفته گذشته در قصر سفید میزبان بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل بود. طرح پیشنهادی صلح نیز پس از همین دیدار مطرح شد. از سوی دیگر خبرگزاری رویترز گزارش داده است که پس از نشر پیام تازه رئیس جمهور ترامپ، هنوز اسرائیل به حملاتش در غزه ادامه داده. با اساس گزارش‌ها حداقل 70 تن تنها روز جمعه در حملات اسرائیل کشته شدند. جنگ در غزه پس از آن آغاز شد که گروه حماس در 7 اکتبر سال 2023 در حمله بر اسرائیل 1200 تن را کشت و 250 تن دیگر را گروگان گرفت. سپس اسرائیل حملات گسترده‌ای را بر غزه که در کنترل حماس بود آغاز کرد که در نتیجه تا به حال بیش از 66 هزار نفر کشته شدند. و پس از پیام دونالد ترامپ روی شبکه اجتماعی تروت سوشال، قصر سفیر یک پیام ویدیویی رئیس جمهور آمریکا را نشر کرد. بیاین بخشای این پیام دونالد ترامپ را با هم بشنویم.
میخواهم از کشورهایی که در این موضوع به من کمک کردند تشکر کنم. قطر، ترکیه، عربستان سعودی، مصر، اردن و بسیاری دیگر. خیلی ها سخت تلاش کردند. امروز روز بزرگی است. خواهیم دید که چطور پیش می رود. باید حرف آخر را محکم کنیم. از همه مهمتر امیدوارم گروگان ها به خانواده هایشان بازگردانده شوند و متاسفانه برخی از گروگان ها در شرایطی که هستند بازگردانده شوند، زیرا مادران و پدرانشان درست مانند مردان و زنان جوانی که زنده بودند منتظر آنها هستند. میخواهم به شما بگویم که این یک روز بسیار ویژه است، شاید از بسیاری جهات بی‌نظیر. اما از همه شما متشکرم و از همه کشورهای بزرگی که کمک کردند تشکر میکنم. به ما کمک زیادی شد. همه برای پایان دادن به این جنگ و صلح در شرق میانه یک صدا بودند و ما به دستیابی به آن بسیار نزدیک هستیم. از همه شما متشکرم و با همه منصفانه رفتار خواهد شد.
صحبت های دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا را در رابطه با طرح پیشنهادی صلح در شرق میانه شنیدید. جزئیات این گزارش و خبر را همچنان روی صفحه وبسایت رادیو آزادی خوانده و دیده میتونید. آدرس ماست azadiradio.org. برمیگردیم به مسائل داخل افغانستان. شماری از خبرنگاران افغان که تجربه زندان طالبان را داشتند ادعا میکنند که در جریان بازداشت طالبان آنان را به اعترافات اجباری وادار کرده. این خبرنگاران در صحبت با رادیو آزادی گفتند که طالبان با گرفتن اعترافات اجباری میکشند رسانه ها را زیر فشار قرار دهند و فعالیت خبرنگاران را محدود سازند. بیشتر در گزارش سنا کاکر.
در حالی که واکنش ها به ویدیوی اعتراف مهدی انصاری خبرنگار افغان که از یک سال به این سو در بند طالبان است افزایش یافته و سازمان های حامی رسانه ها آن را اعتراف اجباری خوانده و محکوم کردند، شماری از خبرنگارانی که بیشتر تجربه زندان طالبان را داشتند ادعا می کنند که طالبان آنان را نیز به اعترافات اجباری وادار کرده است. این خبرنگاران در صحبت با رادیو آزادی میگویند طالبان با گرفتن اعترافات اجباری تلاش میکنند رسانه ها را زیر فشار قرار دهند و خبرنگاران را از فعالیت باز دارند. یک خبرنگار آزاد شده از زندان طالبان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدا صحبت کرد، به رادیو آزادی گفت:
طالبان میخواستن که ما این قبول کنیم که به ضد نظام اونا تبلیغ کردیم. ما همیگه با باید میگفتیم و آزار روانی و جسمی تا جایی بود، تا حد بود که بسیار از مردم مجبور میشدن چیزایی را بگویند و اقرار کنند که اصلا کار انجام ندادند. ما را مجبور کردند که برای یک سند امضا کنم که سند نوشته شده بود که ما همراه یک رسانه خارجی کار کردیم، در حالی که ما اصلا همراه یک رسانه خارجی کار نکردیم.
خبرنگار دیگر کونیس به دلیل مشابه نخواست نام صدایش در گزارش گرفته شود. در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی مدعی شد که با وجود که با یکی از روزنامه‌های داخلی کار می‌کرد، طالبان او را به اتهام همکاری با رسانه‌های خارجی بازداشت و بعداً مجبور به اعتراف اجباری کرد. این خبرنگاران می‌افزایند نشر چنین اعترافات اجباری نه تنها آزادی بیان را زیر سوال می‌برد، بلکه خانواده‌های آنان را نیز در معرض تهدید و فشار قرار می‌دهد. این اظهارات در حال مطرح می شود که به تازگی ویدیوی از اعتراف مهدی انصاری خبرنگار افغانی که در ماه میزان سال گذشته توسط طالبان در منطقه دشت برچی بازداشت و از سوی محکمه ابتدایی طالبان به اتهام تبلیغ علیه طالبان به 1.5 سال زندان محکوم شده بود، واکنش های گسترده برانگیخته است. در این ویدیو اعتراف آقای انصاری ادا شده بود که او با رسانه‌های خارجی همکاری داشته است. خواستیم در این مورد با خانواده مهدی انصاری صحبت نماییم اما موفق نشدیم. سازمان‌های حامی خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان گرفتن اعتراف اجباری از مهدی انصاری و نشر آن را خلاف اصول قضایی و نقض حقوق خبرنگاران دانستند. سمیه ولی‌زاده مسئول کمیته ارتباط و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت:
مرکز خبرنگاران افغانستان این عملکرد طالبان خلاف اصول محاکمه عادلانه و نقض سریع حقوق این خبرنگار میدانه و محکوم میکنه. این موضوع میشه گفت به عنوان بخشی از روند روبه گسترش سرکوب رسانه ها و محدودسازی فعالان رسانه‌ای که خطر جدی برای سلامت حرفه‌ای رسانه ها و حقوق شهروندان کشور میباشه به نحوی ایجاد میکنه.
اومی افزاید در حال حاضر دست کم 6 خبرنگار در ولایت های کابل، غزنی و پروان در بند به سر میبرند و از حکومت طالبان میخواهد هر چه زودتر خبرنگاران زندانی را آزاد کند. سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان نیز روز پنجشنبه 2 اکتبر با نشر اعلامیه این اقدام طالبان را نقض آشکار حقوق بشر، آزادی بیان و اصل مسئولیت خبرنگاران دانسته و خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط آقای مهدی انصاری و دیگر خبرنگاران زندانی شده است. خواستیم در مورد این اظهارات نظر حکومت طالبان را داشته باشیم اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت آنان به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. با این حال طالبان همواره گفته است که در چوکات منافع ملی، شریعت اسلامی و سنت‌های افغانی آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران را تأمین کرده و هیچ خبرنگاری به دلیل کار رسانه‌ای بازداشت نشده است. ادعایی که همواره از سوی خبرنگاران و سازمان‌های مدافع آزادی بیان و حقوق بشر رد شده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شبکه‌های اجتماعی رادیو آزادی را هم دنبال کنید. آدرس فیسبوک ماست facebook.com/azadiar. یکی از تأثیرات قطع اینترنت برای دو شبانه روز در افغانستان این بود که قیمت مواد خوراکی در بازارهای افغانستان افزایش یافت. رادیو آزادی با شماری از افغان‌ها از جمله فروشنده‌ها صحبت کرده و از آنها پرسیده است که این وضعیت چقدر بالای زندگیشان تأثیر گذاشت.
شماری از باشندگان ولایت مختلف افغانستان میگویند که با قطع 48 ساعته اینترنت و ارتباطات مخابراتی در افغانستان بهای مواد خوراکی و مواد سوختی افزایش یافته و برخی از آنها هنوز هم کاهش نیافته است. حمید باشنده منطقه خیرخانه شهر کابل به رادیو آزادی گفت:
سیرا چون ارتباط قطع بود که امرای جهان خارج یا ارتباط نداشت، تمام اجناس بلند رفته، تجارا از نرخ بازار خبر نداشتن، هر کس که هر قسم که دلشان میشد میفروختن. در بودجه آرد پیش از 14.30 روپه بود، وقتی که انترنت قطع شده بود 15.20 روپه شده بود. یک بودجه برنج سری خوبش 2250 روپه بود، 2400 شده بود. بوره 360 بود، 420 شده بود. قیمت ها پایین شده، یک دتیل گاز فشار تغییر کم آمده.
مومن خان باشنده منطقه شاشایی در کابل نیز شکایت مشابه دارد.
وقتی اینترنت قطع شد، وقتی از دکانداران اینجا پرسان کردیم، قیمت همه چیز بسیار بالا رفته بود. آرد، روغن و مواد سوخت بسیار گران شده بود. در روز دوم گاز مایی که قبلا فی کیلو 55 افغانی بود تا 70 افغانی افزایش یافت. این برای مردم بسیار دشوار بود، زیرا آنها واقعا با مشکلات اقتصادی روبرو هستند و این گونه تغییرات مردم را سخت آسیب می رساند.
یکی از باشندگان ولایت ننگرهار که نخواست نامش در گزارش ذکر شود نیز بر رادیو آزادی گفت که در حال حاضر وضعیت اقتصادی بسیاری از مردم خراب است و حتی افزایش یک روزه بهای مواد خوراکی و مواد سوخت نیز مردم را صدمه می زند.
از زمانی که انترنت و مخابرات در تمام افغانستان به مدت 48 ساعت بسته شد، همه ما افغان‌ها زیان‌های مالی زیادی را متحمل شدیم. قیمت مواد خوراکی و مواد سوخت به سرعت افزایش یافته است. در اینجا در ننگرهار یک بوری آرد 1350 افغانی بود، اما بعداً به 1600 افغانی افزایش یافت. گاز مایع که 3 کیلو 50 افغانی بود به 60 رسیده است. فی لیتر پترول 62 افغانی بود، اما بعداً به 70 افغانی رسید. تمام مواد غذایی و غیر غذایی 200 تا 250 افغانی افزایش یافته بود.
دونیم سو افغانی لوروالی راغلی و
آنان تقاضا دارند که با توجه به وضعیت اقتصادی فعلی در کشور باید در مورد اتخاذ این گونه تصامیم به گونه جدی غور صورت گیرد و بهای تمام مواد خوراکی در بازارها کنترل شود. آنان می افزایند که این گونه اقدامات در آینده می تواند یک بار دیگر بی‌نظمی را در بازارها ایجاد کرده و بی‌ثباتی اقتصادی را عمیق‌تر سازد. هرچند عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در این مورد با پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما خانجان الکوزای از وضعیت مدیره اتاق تجارت سرمایه گذاری افغانستان و مسئولان در اتاق کسبکاران و دکانداران خبر افزایش بهای مواد خوراکی را در این مدت رد می‌کنند، اما می‌گویند که بهای تیل و گاز افزایش یافته است. امیر محمد کابلی رئیس اتحادیه کسبکاران و دکانداران و مواد سوختی در کابل در مورد برادی آزادی گفت:
همین سه روزه که اینترنت نبود سر گاز یک ذره تاثیرات کرده، کوچا و پس کوچا و نوایی 60 رپ شده، 3 روز 4 روز پیشتر 55 رپ بود. به سر می گاز 5 رپ از تغییرات پیدا کرده، حالت عادی است و یک مشکلی که ما داریم فعلا در قسمت مواد سوختی، موضوع خورت پکتیا و این منطقه است که چوب نمی آید. اعتکاری که دکاندار میکنه، تاجر میکنه، مالی که ذخیره میکنه، اینالی یکی با به مردم ذخیره کردن، در مجموع چوب بالا میبرن، زغال بالا میبرن، بازار بالا میشه.
حکومت طالبان به تاریخ 29 سنبله برای 48 ساعت انترنت فایبر نوری و تمامی خدمات انترنتی و مخابراتی را قطع کرد که این امر سبب اختلال در سیستم بانکی، معاملات حواله، پروازها و کار در دفاتر افغانستان شد. استیفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل متحد نوقت روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت که حکومت طالبان بدون دادن هیچ وضاحت با قطع کردن 48 ساعته انترنت و ارتباطات مخابراتی در افغانستان در کنار دیگر چالش ها ثبات اقتصادی افغانستان را با خطر روبرو کرد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
گذرگاه انگورده پس از نزدیک به 2 سال دوباره برای ترانزیت کالاها و رفت آمد وسایط نقلیه باز شد. اتاق مشترک تجارت سرمایه گذاری افغانستان و پاکستان بازگشایی گذرگاه را یک اقدام مهم برای ایجاد سهولت در بخش تجارت میان دو کشور میخواند. اما شماری از صادرکننده های میوه و سبزیجات افغانستان انتقاد میکنند و میگویند که باز شدن این بندر در این وقت بیشتر به نفع پاکستان است. اما چرا؟ در این گزارش بشنوید.
در پای نگرانی های تاجران افغان از ایجاد مشکلات در گذرگاه ها از سوی پاکستان با افغانستان، گذرگاه انگورده پس از نزدیک به 2 سال دوباره برای ترانزیت کالاها و رفت آمد وسایط نقلیه باز شد. محمد صادق نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان روز پنجشنبه 2 اکتبر در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود نوشته که بازگشایی این گذرگاه سبب تقویت فعالیت های اقتصادی و اتصال میان افغانستان و پاکستان می شود. حکومت طالبان و پاکستان در ماه جولای امسال برای بازگشایی این گذرگاه توافق کرده بودند. مرکز ملی لوجستیک پاکستان NLC اعلام کرده که این گذرگاه اکنون با امکانات مدرن برای ترانزیت محموله ها و جابجایی مسافران مجهز شده است. بر اساس توافق میان طالبان و پاکستان قرار بود این گذرگاه با تاریخ 31 آگست دوباره بازگشایی شود.
اما مرکز ملی لوجستیک گفته که فعال کردن گذرگاه به علت نبود یک جاده معیاری، تامین آب و برق منظم و سیستم های ارتباطی بیشتر طول کشید. با اساس معلومات این مرکز، گذرگاه انگورعده اکنون با امکانات از جمله محوطه برای پارک کردن کانتینرها و موتورهای باربری، خدمات بانکی، اتصال اینترنت فایبر نوری و سیستم های گمرکی مجهز شده است. بازگشایی گذرگاه انگورعده با واکنش های مختلف تاجران افغان روبرو شده است. برخی ها از بازگشایی آن خوشحالند، اما برخی دیگر میگویند اکنون که فصل صادرات افغانستان رو به ختم شدن است، باز شدن این گذرگاه بیشتر به نفع پاکستان است. حاجی عطاولا یکی از تاجران میوه از باز شدن این گذرگاه استقبال میکند.
آن چه را که واسه آنمو خدا سولت برای تاجر ها میشه قدرات های گست هست طرف انتصال غزنی هست تندار هست این منطقه هست بردک میدان بردک هست یا کلیش من بودان از گفتارشان هم کرای شدن دو نست از اینش کم بشه دیگه هم گوری هده کن در جای وسطی پاکستان هست که به پنجاب و به طرف های اینجا برند نزدیک است. خیلی خوب است.
اما عبدالغفور یکی دیگر از تاجران میوه و سبزی نظر متفاوتی دارد.
اکثرت میوه ما خراب شد. مولای ما پاسته شد. در ترخم تا روز و فین روز در گذرگاه ترخم موتورهای ما متوقف شد. اما وقتی میوه ما تموم است از طرف پاکستان این حال واردات شروع میشه. میوه خود پاکستان شروع میشه چون که فصل کینو و مالتا و کیلا است. به خاطر از این باز کرد که این در روز 20 روز اگر جنس ما برا دیگر تموم است. از او با باد مولای خود از اینا از او را انتقال میشه نه به داخل افغانستان.
برای ما فیات خوب باشه اگر امروزا.
در این حال اتاق مشترک تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و پاکستان هم میگوید که انگورعده بندر مهم برای تاجران افغان و پاکستان است. دکتر مخلص احمد مشاور این اتاق در این مورد به رادیو آزادی گفت
انگورعده یک از راه مهم تجارتی از بین افغانستان و پاکستان و باز شدن این گذرگاه سبب تقویت روابط تجارتی، ترانزیتی و اقتصادی می باشد. چند قبل که غلام خان هم بند بود گذرگاهش و تمام فشار و ازدحام که رفت آمد متراک است از طریق بندر ترخم صورت می گرفت. اموال سبزی و میوه کس اینا زیان دیدن، حتی خراب شد در متراک.
وای گفت که این گذرگاه دو سال قبل با دلیل تنش‌های مرزی، اختلافات گمرکی و مسائل سیاسی و امنیتی از سوی پاکستان مسدود شده بود. گذرگاه انگورعده در ولایت پکتیا و منطقه‌ای در جنوب وزیرستان موقعیت دارد. این گذرگاه در حال بازگشایی می شود که پیش از این تجارت میان پاکستان و افغانستان بخصوص در بخش صادرات و واردات با مشکلات متعدد روبرو بوده است. تاجران افغان همواره شکایت کردند که به دلیل مسدود شدن گذرگاه‌ها بخصوص گذرگاه ترخم به بهانه‌های مختلف از سوی حکومت پاکستان خسارات هنگفتی را متحمل شده و اموالشان فاسد شدند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان نیز پیش از این گفته است که حجم تجارت با پاکستان تا 60% کاهش یافته است.
بیشتر از خبر
و اکنون نگاه به زندگی یک دکتر افغان می اندازیم که در اتریش به دکتر طلایی معروف است. عبدالرزاق ملیار اخیراً برنده یک جایزه معتبر هم در اتریش شد. دکتر ملیار در صحبت با رادیو آزادی گفت که این جایزه امسال تنها به او و دو دکتر دیگه از سوی انجمن طبی اتریش اهدا شده. دکتر عبدالرزاق ملیار همچنان مشاور رئیس جمهور اتریش در امور صحی بوده. سنا کاکر با دکتر ملیار صحبت کرده.
او دکتران تا چه یه وقتی بیکارونه که خرقلاده استثنائی دال بندید بلوسی اغیی تقدیه که
دکتر عبدالرزاق ملیار یک دکتر افغان مقیم اتریش که از میان هزاران دکتر این کشور نشان عالی اسکولاب را دریافت کرده است. او روز پنجشنبه 2 اکتبر بر رادیو آزادی گفت این نشان به کسان اهدا می شود که خدمات برجسته و استثنایی در عرصه طبابت انجام داده باشند.
این نشان که به نام نشان اسکلاب یاد می شود از طرف اتحادیه دکتران ارتز کمر به دکتران داده می شود که در بخش طبابت خدمات عامه را به گونه خارق العاده و استثنایی انجام داده باشند. این نشان دو نوع است، کوچک و بزرگ. نشان کوچک را تقریبا 10 سال پیش به من اهدا کردند.
با گفته او نشان بزرگ امسال در تاریخ 1 اکتبر از میان حدود 10,000 دکتر این کشور به او و دو دکتر زن دیگر اهدا شد. دکتر عبدالرزاق ملیار که اصلا باشنده ولایت لغمان است، تحصیلات خود را در پوهنځی طب ننګرهار به پایان رسانده و جراح بوده است. او در افغانستان در پست های بلند طبی کار کرده، اما پس از کودتای 7 ثور 1357 به اتریش رفت و در آنجا دوباره در رشته طب عمومی آموزش دید. او همچنان در رشته میکروبیولوژی ماستری دارد. آقای ملیار 1.5 سال پیش از سوی پانتون طب اتریش لقب دکتر طلا ایرانیست دریافت کرده بود.
تقریبا 1.5 سال پیش بود. از سوی پوهنتون طب به مناسبت 50 سال خدمت طبی به من لقب دکتر طلایی داده شد.
به گفته او از دکتران کهنسال اتریش به شمار می رود و از سوی مجلس سنای این کشور فرمان مشاور صحی رئیس جمهور اتریش نیز برایش داده شده است.
به بعضی از دکتران این لقب مشاور داده می شود. نخست از طرف شورای طبی پیشنهاد می گردد. سپس آن پیشنهاد به وزارت صحت عام می رود و در نهایت از طرف رئیس پارلمان فرمان صادر شد که بر اساس آن من به حیث مشاور رئیس جمهور تعیین شدم.
اکنون دکتر عبدالرزاق ملیار 77 ساله رئیس انجمن دکتران افغان در اتریش نیز است. قابل یادآوری است که شماری از دکتران افغان مقیم کشورهای مختلف جهان پیش از این نیز در سطح بین المللی در بخش‌های گوناگون طبی نشانها، مدال‌ها و جوایز به دست آوردند. این در حالی است که افغانستان امروز از جمله کشورهایی است که متخصصان صحی در آن به شدت اندکند. حکومت طالبان بارها از دکتران افغان مقیم خارج خواسته که به کشور بازگردند، اما برخی از آنان پیشتر در گفتگو با رادیو آزادی گفته بودند چگونه به کشوری برگردیم که در آن دختران ما حق آموزش ندارند. طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان دختران را از رفتن به مکتب بالاتر از صنف ششم و نیز پانتون ها منع کردند و حتی در رشته های طبی نیز با آنان اجازه آموزش داده نمی شود.
پیام ها و نظریات شما
سلام و درود خدمت شما و همچنان شنونده های عزیز. خوب، زندگی مردم افغانستان در گروی همه اینترنت است. اگر این هم نباشه دیگه زندگی اونا کلن بی‌معناست و هیچ معنای پیدا نمی کنه، چون زیادتری هستن که درس آنلاین پیش میبرن و اگر ای همینطوری اگر ادامه پیدا میکرد قطعا که در یک منجلا و در یک تاریکی و در یک سایکل بسیار بدی مردم قرار میگرفت. باز هم ما خیلی خرسند و خوشحال هستیم که اینترنت دوباره به صورت فعال وصل شد.
سلام علیکم و رحمت الله، خدا کنه جور سیعتمند باشید. واقعا از دید واقعیش بریم و ببینیم دنیای فعلی بدون اینترنت اصلا بسیار سخت است، چون اینترنت فضا را برای همگی کس در سر تا سر دنیا قریب کردگیست. یه از دید واقعیش یک کوتاه فکری را نشان میده که اینترنت به خاطر اگام همراه نامشخص قد کنی واقعا جای تاسف است. خداوند توفیق بده که این نعمت را که سر تا سر دنیا همه مسلمان های دنیا استفاده میکنن جایگاهی را درک کنن و خودشان را خیلی خند دنیا نکنن. جورس آرام باشید، سلامت باشید.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عرض سلام خدمت رادیوی آزادی. زنان نیمی از پیکری از جامعه هستند. زنان وظیفه دارن، مسئولیت دارن دقیق مثل مردها. به خاطر صحت، بهبودی خانواده ها کمک رسانی کنن. ساعت ما و شما جناب استاد ساعت داریم که خانما دوج مکلف هستن که باید اکیاد مردای خانواده ساعت اطراف هستن که از دیدن یک دیگر خوشایند تمام نمیشه. مجبور مکلف که این زنها این بخش خصوصا این بخش های نسایی اولادی هست، بخش های خانم هست، بخش های قایدگی هست، این نمیتونن یا درد خدا بگن. ولی یک زن باشه، یک مادر، یک خوار باشه و میتونن که همین موضوع خود به طور تحریر بسیار شفا یا به طور زبانی همین ابراز کنن. حدیث پیغمبر خداست که عرف قرآن است که بعدت طلب علم بر مرد و زن مسلمان فرض است. باید زنها از علم دنیایی و اخروی بیاموزن و دوش مرد حرکت کنه. آیا حضرت خدیجه کبرا زن نبود؟
عایشه صدیقه زن نبود، حفصه حضرت میمونه یا زن نبود، ایام دوشادوش پیغمبر خدا کار میکردن و بر زنهای مسلمان ها توسعه میکردن برای ازا تا برای بشریت الگو شود. از رفتن زنها به دفترات و مؤسسات خیره با ایجاب اسلام ما منعیس یک جوان وطن حمایت میکنیم و همیشه در کنار شما هستیم و بودن ازا در کنار ما به ما افتخار است.
پیام شما نظر شماست. مهمان آزادی. سلام و خوش آمدین. آیا گاه نزد روانشناس مراجعه کردین؟ وقتی که استرس و استراب دارین، مشوره کی میتونه براتون کمک کننده باشه؟ در برنامه امروز زهرا سیاس، روانشناس جوان، مهمان ماست. زهرا جان از راه دور به زنا و دخترها در افغانستان مشوره میته و برشان سیمینار برگزار میکنه. بیاین ابتدا از خود زهرا جان بشنویم که در کجا به دنیا آمده و در کجا تحصیل کرده.
سلام به شما و شنوندای عزیز. ما در بدخشان به دنیا آمدیم ولی بقیه هم در کابل سپری شده، چون به نظر به دلایلی که وجود داشت خانواده مجبور شدن به کابل کوچ کنن و ما هم بقیه عمرم در کابل سپری شدم و تحصیلات عالی و نیمه عالی و دانشگاه را در افغانستان تمام کردیم در رشته روانشناسی. خوشبختانه شانسی را داشتم که با عنوان خبرنگار در افغانستان با روزنامه‌های محلی کار کنم و کاری بود که واقعا دوستش داشتم، وجود از این که من در رشته روانشناسی درس می‌خواندم. علاقه با کار کردن با مردم و گزارش‌هایی که مرتبط به روانشناسی باشه، روی ذهن جامعه باشه و تغییرات اجتماعی باشه، با من خبرنگار کار کردیم. ولی رشته اصلی ما روانشناسی بخش مشاوره و راهنمایی است.
بسیار خوب زهرا جان، بیا که در بدخشان بمانیم. چند سال شما در بدخشان بودین و چی شد که آمدین طرف کابل؟
خب متاسفانه از بدخشان از کودکی چیز زیادی بیاد ندارم، چون ما دو نیم سالم بود که کوچ کردیم طرف کابل آمدیم. بقیه زندگی ما در افغانستان در کابل گذاشتم. متاسفانه از بدخشان خاطرات زیادی ندارم، ولی قبل از این که یک سری تحولاتی در افغانستان ایجاد شد دانستم که در سال 2019 هرچند دوره کرونا بود تانستم که یک سفر داشته باشم.
یعنی شما بعد از این که در 2 سالگی یا 2.5 سالگی بدخشان ترک کردین، تنها یک بار تانستین دوباره برین به زادگاهتان و دیدن بکنین؟
متاسفانه بله، چون وقتی که به دلایل زیادی که وجود داشت خانواده پدرشان تصمیم گرفتن که به کابل کوچکشی کنیم و بعد از اون مصروفیت پدرجانم و امنیت راه ها و اینا و تمام مشکلات دیگه که دست به دست هم می دادند باید شد که ما از ولایت به زیبایی بدخشان کمتر خاطره داشته باشم.
شما خوشبخت هستین که بدخشان دیدین، ما هم بدخشان هم ندیدیم زهرا جان.
امیدوار هستم که در سال آینده دیبینین.
شنیدیم که ولایت زیبای هست، چیزای خوب و مثبت زیاده در موردش شنیدیم. خب در مورد تحصیلتان گفتین، چرا خواستین روانشناس شوین و چی شد که ای حوزه روانشناسی به شما اهمیت پیدا کرد؟
خب راستش من تا این که تصمیم نهایی من بگیرم که واقعا دوست داره روانشناسی بخونم، اول همیشه وقتی به کتابخانه پدرم میرفتم من درگیر کتابای مربوط به سنگ شناسی و طبیعت و اینا بودم، چون فکر میکردم که از یک ولایت مثل بدخشان که بیه همیشه بلاجورد و طلا و نقره و اینا فکر میکنیم، بعد دایی فکر میکردم که ما قدر معادن زیاد داریم، استخراج وقتی که اینا استخراج شد روشان کار شد افغانستان یک آینده متفاوت تری خواهد داشت، ولی کم کم هرچقدر که بزرگتر میشدم یه علاقه نسبت به سنگ شناسی و طبیعت و اینا کمتر میشد، ولی در مقابلش من یک آدم به شدت اجتماعی هستم، با اطرافیانم که صحبت میکردم بعد در اینجا من یک خلایی را احساس میکردم، بخصوص در مورد دخترها و زنهای همسن سال خودم، چون هیچ وقتی ما اون رقمی که باید شنیده شویم شنیده نشدیم و ما اگر از چیز رنج میبردیم چیز اذیت ما میکرد همیشه ای را در درون خود نگاه کردیم و فکر میکردیم که اگر ما با این استرس با این استرس با این نگرانی ها مهر سکوت بزنیم ما آدم خوب و سروزیری هستیم و همین باعث شد که هیچ وقتی شنیده نشیم. من با هر دختر همسن و سال خودم وقتی که حرف می زدم وقتی یک کمی بین ما ارتباط برقرار می شد بعد آیسته آیسته و گپای همدیگر که می شنیدیم می دیدیم که واقعا در همسن سال که من بودم شنیده شدن درک شدن از طرف خانواده ها و حمایت شدن واقعا کم است، اما همدلی یا احساس تعلقی که فرد باید به خانواده و یک فرد مشخصی داشته باشه امور نداره، از او خاطر ما به این باور رسیدم که اگر من بخوایم چیز بخوانم پس دوستانم روانشناسی بخوانم، این به خاطر انتخابم از روانشناسی تنها به خاطر کمک کردن شنیدن و همدلی با دیگران نبودم، میتونم نخستین شاخصی که باعث شد من روانشناسی را انتخاب کنم شناختن خودم، حمایت کردن از خودم و برسمیت شناختن تمام احساساتم باشم.
زهرا جان ما شما میفهمیم که در افغانستان هر کس را که شما میپرسیدین که علاقه داره کدام رشته را بخونه عمدتا مردم علاقمند دکتر شدن و انجینیر شدن و پیلوت شدن و امثال از اینا هست، چون در پهلوی خدمت پول هم داره. روانشناسی پول داره؟
اگر در افغانستان انسان بخواهی روانشناس شد نه، ولی نمیتونم بگم کاملا پولم ندارم. حالا بس مالیش مهم است با ارزش است، ولی آدمایی که میان یک رشته مثل روانشناسی را انتخاب میکنن از چند بود میانی را انتخاب میکنن، بود مالیش میتونه مهم باشه که هست، امی حمایت کردن، حمایت شدن و شنیدن و همدلی بر یک طبقه که فکر میکنن که در یک طوفان روانی در یک گودال افتادن که از او بیرون نمیشن، این فکر میکنم که این بودش انسان ها میتونه کمک کنه، ولی در وقت از افغانستان بیرون میشه در روانشناسی بالایه های دیگهش مواجه میشه که بشدت روش بیشتر کار شده، آیده بیشتر داره و احترام دیده که مقصود مردم در بیرون از افغانستان بر روانشناسی دارن که در سالهای آخر در افغانستان هم بیشتر میشد فرق میکنن. مثلا وقتی که من در افغانستان بودم تا با کسی یک صحبت عادی هم که می داشتم می فهمید که من روانشناسی خوندم، بعد از من سوال می پرسیدن که خیلی من به نظر چی رقم معلوم می شم، به صورتی که روانشناسی با چهره شناسی فرق می کنم، من یک آدم وقتی که با او ظاهرن روبرو می شم شاید یک دید کلی از لباسی که پوشیدم، نحوه برخوردش، چه قسم به ما سلام میت احوال پرسی میکنه داشته باشم، ولی من دلایه های ذهن او، دلایه های رفتاریش وارد نشنم که بفهم اون رو تحلیل تجزیه کنم که این انسان از نظر شخصیتی چی رقمی است. و این فکر میکنم برمیگرده به همون باورایی که جامعه نسبت به روانشناسی و بقیه مسائلی که بسیار عمیق است دارن.
بله، شما پیشتر گفتین که در بیرون از افغانستان متفاوت هست، هم تعریف از روانشناس متفاوت باید باشه و هم انتظار. برای ما میشه یک مقدار در مورد کارهایتان در این حوزه معلومات بتین که دقیقا چی میکنین شما حالا که در جرمنی هستین؟ بیشتر با کیها سر و کار دارین و چطور بر از اینا مشوره میتین و مشخصتر کدام طبقه از مردم بیشتر به شما مراجعه میکنن؟
خب خوشبختانه ما میخوایم بگویم که من می ارتباطی را که با روانشناسی دارم برمیگرده به افغانستان، چون وقتی که من در افغانستان شروع کردم و این مفکوره در ذهن ما اومد که من باید روانشناسی بخونم، مخاطب من هیچ وقت مردم بیرون از افغانستان نبوده و تمام درد و رنج و بحرانایی بوده که خودم با او آشنا بوده، این مردم افغانستان با او آشنا بوده. من ارتباط هنوزم نگاه کردم و بسیار خوشحال هستم از اینکه ما با شماری از دخترهای افغانستان، هرچند که میفهمم سخت است مشاوره دادن صحبت کردن از رای دور، ولی من همکاری میکنم. کاری که من انجام میتونم دو بخش در بر میگیره، یکی مشاوره های آنلاین است و یکی هم لکچر دادن یا سیمینار، برگزاری سیمینار است. وقتی که من در مورد برگزاری سیمینار ها صحبت میکنم، هدف نیست ما با مسائل مشخصی مثل استراب، استرس و در نهایت افسردگی و بحرانهای هویتی که فعلا در جامعه بسیار زیاد وجود داره مقابله کنیم، چون وقتی از راه دور مشاوره داشتن در صورت تخصصی و او را مدام ادامه دادن بسیار سخت و وقتگیر است. به خاطر از اینکه در افغانستان مردم با اینترنت درست سر و کار ندارن، اما چیزی هم که ما با او دست رسی داشته متاسفانه در روزهای آخر بسیار محدود شده که بسیار غمگین کننده است و واقعا نمیتونم که میزان نگرانی من از این موضوع ابراز بکنم. اما در مقابل این موضوعی که ما در مقابل از اینکه ما سیمینارها رو برگزار میکنیم، ما با یکی دو مؤسسه به صورت آن داوطلب همکاری میکنم که یکشم آخری موردی که داشتیم بود که ما جلسه ها را به خاطر آگاهی‌دهی روی بهداشت های جنسی، استراب و استرس و اینا برگزار میکنیم. بعد یک روانشناس که معمولا یا فرانسوی میباشن یا آلمانی میباشن به انگلیسی ارائه میکنن و ما همی پروسه را برمان مترجم که خودم هم در این رشته تخصص دارم برگزار که در افغانستان هستن ترجمه میکنم، که ما از یک فیدبک بسیار خوب داشتیم و واقعا مردم از این تقدیر کردن. دخترهایی که ما برشون سیمینار را ارائه میکردیم، مردم هم گاهی تماس میگیرن، ولی ارتباط مستقیمی که دارم با دخترها از افغانستان است.
بیشترین مراجعین یا مخاطبین شما دخترها و زنها هستن؟ حتماً دخترایی که از رفتن به مکتب و دانشگاه محروم هستن، بله؟
نه دقیقا متاسفانه باید بگم که بله، این با دخترایی که من همراهشون در تماس هستم از درس خواندن طبعا که محروم هستن، چون زیر حاکمیت طالب زندگی کردن به معنی محدودیت، به معنی زندگی کردن در تاریکی و چشم بسته زندگی کردن است. من هر باری که با این دخترها صحبت میکنم واقعا قبل از هر مصاحبه و از ما هر مصاحبه با خودم فکر میکنم که من به اینو از چی امید میدم؟ از طالبی که تمام راه ها را از بیخوریش میخواد بروی زنا، بروی آگاهی، بروی دانش، بروی کرامت انسانی ببنده. و وقتی که برمیگردیم به خانواده های زنان در خانواده های زندگی میکنن متاسفانه که بیشتر این نظام مرد سالارانه در اونجا یا پدر سالاری در اونجا حاکم است. حتی اگه اینا مادرشان همین دخترایی که داخل خانهشان زندگی میکنن به عنوان جنس دوم میبینن، همیشه پسراشان و اونا اولویت داشته، برتری داشته. اما دسترسی اندکی هم که به آموزش‌های پنهان دارن از طرف خانواده محدود میشن، که متاسفانه وقتی که از طرف جامعه انسان حمایت نمیشه، تنها چشم امیدش به خانواده است. ولی وقتی که تو برمیگردی به خانه میبینی که خانواده هم حمایت چندانی ازت نمی کنن، بلکه فقط به عنوان کسی میبینن که اوکی تو طالب امرای ما زندگی کردی، اگه طالب نمی بود تنها رایی که داشتی این بود که بری درس بخونی و برای خودت زندگی بسازی. حالا وقتی که وجود نداره، تنها رایی که میتونی از این مرحله عبور کنی است که بری عروسی کنی. متاسفانه ما با دخترهای زیادی همه روزا صحبت میکنم و این مشکل دارن. شاید یک تعداد قشر محدود از جامعه در افغانستانی رقم نگوشه، ولی درصد زیادیش هر روز این وضعیت تجربه میکنن.
باز شما برشان چی میگین زهرا جان، زمانی که خب یک دانشجوی محروم از رفتن بعد دانشگاه به شما مراجعه میکنه و میگه که ما یگانه گزینه که حال برام مانده ایست که تن بتون به ازدواج اجباری با مردی که اصلا مرد دلخواهش نیست، اما از ناچاری و ناگزیری فکر میکنه که امی میتونه یک انتخاب باشه برش. چی میگین شما برشان؟
خب یکی از اصول مشاوره رفع جان امیست که ما نمیتونیم به صورت مستقیم برای مراجع خود بگیم که چی باید بکنن. مثلا نبرش بگیم که یا عروسی بکن یا عروسی نکن. در اصول فنی و حرفه‌ای ما اصلا اجازه ای کار ندارم. اصل اساسی ایست که ما با حرف زدن، با تحلیل و تجزیه مشکلات بتانیم که ما بتانم نیم. خود مراجع باید یک راه حل برای مشکلش با چالش کشیدن مشکل پیدا بکنم. اما چیزی که ما در جریان مصاحبه با دختران انجام میتونم ایست که یک موضوع تحلیل و تجزیه میکنیم و تلاش ما باییست که از کوچکترین امکانات استفاده کنیم. وقتی که ما کوچکترین امکانات میگم ایست که نوشتن خودش قدرت است. تجربه کمیال دخترها در افغانستان دارن خودش قدرت است، که قدرتی است که انسان های زیادی رو تجربه نکردن. البته تجربه قشنگی نیست، ولی اینا چیزایی است که انسان از یک محدودیت، از یک محدوده بسیار کوچک به فکر کردن به چیزای بزرگ میکشونه. قسمی که مثلا من داخلی مورد با دختری صحبت میکردم که برادرش مانی رفتنش به سنفای حضوری میشد، حتی اون مکتب اونا سنف زبان هم که میرفتن پنهان بود در افغانستان. بعد مادرش برش میگفت که اوکی خیلی برادرت که میگه چون او در خانه ناناور خانه است و پدرتم کارو نداره، من نمیتونم بر روی برادر چیزی بگویم. امی اصله که هر کی نان دهد فرمان دهد. متاسفانه در افغانستان در هر خانه وجود داره. وقتی که من با یه دختر ها صحبت میکنم، برشان میکنم که نوشتن از امی تجربه ها میتونه کمک کننده باشم. امی که شما هر روز بیدار میشین و یک امکان بسیار کوچک دارین، به انترنت دسترسی دارین، از طریق انترنت میشه آموخ، میشه زبان یاد گرفت، میشه با دنیای بیرون از افغانستان ارتباط برقرار کرد. مطمئن استم یک روز نه یک روز ما از این برها عبور میکنیم. اما چیزی که مهم است که ما دست خالی از اینجا نریم. مثلا وقتی که من خودم در افغانستان بودم، اون وقت محدودیت ها بیشتر نبود، حداقل تانستم من دانشگاه خودم تمام بکنم. اما در اون جریان با وجود از این که صنفای دخترها و پسرها جدا بود، حتی وقتی که من به خاطر انگلیسی خواندن میرفتم بیرون از خانه، ما مجبور بودیم که به صورت پنهانی بریم و سنفام رقم و قسم برگزار میشد که دخترها و پسرها باید در سنفای آموزشی حتی خصوصی اونا جدا درس بخونن و تنها دختری که در سنف آمادگی بر امتحان تافل اشتراک میکرد ما یک دوست دیگه بودیم که چند وقت بعد او هم نتانست بیه ولی من تنها ماندم و این بر من هر روز بسیار فشار و استرس وارد میکرد. ما امورا ارزشش هم میفهمیدم بخاطر از اینکه مطمئن بودم یا حداقل به این باور بودم نظر به شرایطی که جریان داشت فکر میکردم یک روز از این هم خواد ماندم. از او خاطر باید هر لحظه ای که سپری میشه قدر امون لحظه را بفهمیم و نهایت استفاده را از کمترین امکانات بکنیم.
بله خب زهرا جان، پیشتر شما گفتین که مشوره های آنلاین هم میتین و همچنان سمینار برگزار میکنین. در این صنفای شما یا در این برنامه های شما معمولا چه تعداد زن و دختر شرکت میکنن و چه مدت طول میکشه؟ چند دقیقه، چند ساعت این سلسله مشوره دهی شما ادامه پیدا میکنه؟
خب هجرت پرشان این نظر و نیازمندی میباشه. مثلا وقتی که ما جلسه های سیمینار را برگزار میکنیم در جریان سیمینار ما بر دخترها میگیم که حداقل کمترین تعداد اشتراک کننده بین 40 تا 50 نفر است. علاقمندی واقعا به خاطر اشتراک در سمینارا که بخصوص مربوط به صحت روان میشه خوشبختانه زیاد است. ما در جریان مشاوره برای دخترها میگیم که ما این سمینار رو برگزار میکنیم، این فقط یک سمینار آگاهی دهی است که وقتی که شما با چالش های روانی مثل استرس، استراب یا افسردگی، بحران های هویت مواجه میشین، راه های حلش چیست، چی رقم میتونین با استفاده از این راه ها خودتان سرپا نگاه کنین و چی رقم با این شرایط کنار بیاییم. اما این مسئله هم مهم است وقتی که ما دوی برشان میگیم وقتی فکر میکنین که این سیمینار برتان کافی نیست و مشکلی که دارین بیشتر از ایست، میتونین امروی من با تماس شوین و ما جلسه های طولانی مدتی داشته باشیم. من آخرین مورده که با یکی از دخترها متاسفانه در یکی از کشورهای همسایه بود و مشکلات زیادی داشت صحبت میکردم که تقریبا ما 4 جلسه که هفته یک بار برگزار میکردیم و گاهی هم نظر به نیازمندی هفته 2 بار برگزار میکردیم. نتیجه خوب بود، راضی بود و ما هم خوشحال بودم حداقل که تلاش بر از این وجود داره که تو کمک سرپای خود استاچایی و همین که شخصی که خودش به خاطر ثبات روانی خود به خاطر بهتر شدن حال روحی خود تلاش میکنه و کمک میخواه چند قدم جلو رفته نسبت به آدمایی که از کمک گرفتن دریغ میکنن.
بله و معمولا این خانما، دخترها و زنا از چه طریق همراه شما به تماس میشن؟
ما از طریق انترنت با هم دیگه به تماس میشیم. ما دوستایی دارم در افغانستان که خودشان هم در بخش روانشناسی فعالیت دارن ولی وقتی که مصروف میباشن یا نمیتونن که رسیدگی بکنن یا تعداد مراجعهشان زیاد است، بعد ما هم با محدود وقتی که دارم میتونم با ما اونا را راجع میکنن و با هم دیگه صحبت میکنیم از طریق انترنت، گاهی واتساپ، گاهی تلگرام و وقتایی هم شده که ما از طریق شبکه اجتماعی مثلا اینستاگرام، چون ما داخل صفحه اینستاگرام هم تولید محتوای مرتبط به صحت روان دارم، از طریق اینستاگرام هم با هم به تماس میشیم و تمام جلسه مشاوره‌ای که ما تا امروز برای دخترها داشتیم رایگان بوده و هیچ پولی از اون ما دریافت نکردیم. البته یک چیزی که داوطلبانه است، قرار نیست به خاطرش روی کسی منت مونده شود. ما با کمال میل به خاطر شرایط جاری افغانستانی کار انجام میدم و خوشحال هستم.
جالبی بخش واقعا توجه را بیشتر میتونن جلب بکنه. شما با استرس و اضطراب اشاره کردین و گفتین که محور اصلی مشوره هایتان را و جلساتتان را امی مسائل تشکیل میده. چه گفتم میشه چرا استرس و اضطراب وجود داره؟ دلیلش چی است و ریشهش به کجا برمیگرده؟
خب وقتی که ما به مورد استرس و استراب گپ میزنیم برمیگرده به شرایط موجود در افغانستان. ترس از آینده، ترس از فعلا، این که ما نمیتونیم به خاطر فعلا خود کاری انجام بدیم. مثلا وقتی که میخواییم بریم بیرون از خانه درس بخونیم با محدودیت های زیادی، از جمله پوشش، نحوه صحبت کردن، نحوه راه رفتن، تا این که ما بخواییم داخل یک سنت به خاطر درس خواندن اشتراک بکنیم، تمامش محدودیت است. روی هر چیزه، روی صدا، روی چهره، روی آموزش، روی پرورش، روی ورزش، تمام اینا محدودیت است. پس این خودش باعث با وجود آمدن استرس میشه. ولی وقتی که ما در مورد استراب صحبت میکنیم برمیگرده به نگرانی از آینده. شما دخترایی را در نظر بگیرین که 4 سال پیش اینا شروع کرده بودن، یا صنف 4-5 بودن، 6 بودن، یا هم کمتر از اون میرفتن مکتب. اینا در جریان 4 سال یاد گرفتن که با این محدودیت ها زندگی کنن و در ذهن خود ایره جسازی کردن که اصلا فششم هفتم بعد من اجازه رفتن به مکتب ندارم. این خودش باعث ایجاد استراب در ذهن و روان فرد میشه که من داینه پس چیکار میکنم. دخترایی که داینه تصمیم داشتن دکتر شوند، انجینیر شوند، روانشناس شوند، مدل شوند، آوازخوان شوند یا هر رشته دیگه ایره که دوست دارن، در ذهنشان خود محدودیت اتومات ایجاد میشه و این محدودیت ها باعث میشه که به اونا استراب و نگرانی خلق شده که داینده چی کار میکنن، آیا مجبور هستن تن به ازدواج اجباری بدن، آیا یک فرمانده طالب میه بزور میخواه که با او ازدواج بکنن، یا این که هیچ چاره دیگه غیر از خودکشی نداره که ما مواردش بعد از حاکمیت، بعد از رژیم زنستیز طالب ها بسیار زیاد دیدیم. زنهای حداقل هفته یک بار، ماهی یک بار گزارش شده که دست خودکشی زدن متاسفانه.
بله. خب اگر در مورد خود برام بگوین زهرا جان، بدون شک زندگی در اروپا هم آسان نیست. وقتی که خودتان احساس فشار یا استرس و اضطراب میکنین، از چه روش های استفاده میکنین که آرام شوین و انرژی به دست بیارین؟
جعفر جان سوال واقعا خوب بود. واقعا آدم مجبور میسازه به این که چطوری آدم میتونه تاوری داشته باشه با چی شرایطی. بخصوص بله، من در اروپا زندگی میکنم و وقتی میفهمی که همیشه دسترسی به خانواده وجود نداره، این میتونه زندگی سخت‌تر بسازه، ولی ناممکن نیست. ما میخوام اصلا موضوعی که من همیشه به خاطر خودم استفاده میکنم و به دیگرها هم پیشنهاد میکنم ایست که احساس خودم به رسمیت بشناسیم. درست است که تمام این چیزا وجود داره، غم است، اندوه است، افسردگی است، طالب است، محدودیت ها است، ولی خودمون رو درک بکنیم. اما غمایی که داریم، احساسات ناخوشایندی که داریم، با خود حرف بزنیم. من چی اذیت میکنه؟ خانواده اذیت میکنه؟ شرایط اذیت میکنه؟ وقتی که انسان با خودش یک رابطه صادقانه داره، میفهمه که نقاط ضعفش چیز چیا باعث اذیت شدنش، باعث خوشحال شدنش میشه، راحت تر میتونه با مسائل دیگه کنار بیایه. نا خودم وقتی که این دقیقا یک حالت برم پیش میشه، تنها چیزی که من برش دوباره بر میگردم خانواده است. با خواهرم صحبت میکنم، با پدرم صحبت میکنم، با مادرم صحبت میکنم، ولی در مقابل اینا برای خودم وقت میدم. باید فقط تو تنهایی نیاز دارم که با خودم بشینم، حرف بزنم که تا امروز کجای راه ها رو ما خوب پیش رفتیم، کجا را اشتباه داشتیم، از اشتباهیم چی یاد گرفتیم. کسایی که حمایت میکردن چی بود، کیها بوده و بخاطر او سپاسگزار باشم. و چیز دیگه ای که همیشه من برش برمیگردم و بسیار دوستش دارم ورزش کردن است. حتی چند حرکت بسیار ساده و کوچک مرا از رفتن در افسردگی، غمگین شدن، مضطرب شدن نجات میده. خواندن کتاب، حالا مهم نیست که چی باشم، یک کتاب کمدی، یک کتاب روانشناسی، یک موسیقی، رقص کردن، تمام اینا چیزای کوچکی است که انسان میتونه راحت تر بسازه.
چی روزها که برای تو منتظر ماندم، چی روزها که برای تو منتظر ماندم، چی شامها که بیاد تو اش سحر کردم، چی شامها که بیاد تو اش سحر کردم، چی لحظه ها که نشستم به حضرت دیدار، چی لحظه ها که نشستم به حضرت دیدار، چی بارها که تمنای بی ثمر کردم، چی بارها که تمنای بی ثمر